غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگران باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشد.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شوند.
پویش به عشق علی.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین، استاد جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام بر شما شنوندگان برنامه سرمشق. درباره عبرت بحث میکنیم و اینکه گذشته عبرتی است برای آینده. در ایام انقلاب کتابی مطرح بود به عنوان گذشته چراغ راه آینده، که بیشتر جنبه سیاسی داشت و به تحلیل وقایع آن دوران پرداخته بود. تعبیر قشنگیه. گذشته و حوادث اقوام پیشین و انسانهای قبلی درس عبرت و چراغ راه آینده است که آیندگان اون راه خطا رو نرند. امیرالمومنین علیه السلام در نامه 69 خطاب به حارث همدانی می‌فرماید: واعتبر بما مضى من الدنيا لما بقي منها. این همان چراغ بودن گذشته برای آینده است. زیربنای این عبرت گرفتن از حوادث گذشته دنیا برای آینده چی هست؟ اینه که فإن بعضها یشبه بعضا و آخرها لاحق به اولها. حوادث روزگار شبیه به هم هستند. سیر تاریخی از یک سلسله چارچوب‌ها و سنت‌ها و قواعد برخورداره که ثابته، ولی شکلش عوض میشه. یک وقت ظلم فرعون و ستم دیدگی بنی اسرائیل و نجات بخشی موسی، یک وقت ثروت اندوزی قارون و بخل ورزیدنش و به کام زمین رفتن او، یک وقت ملک سلیمان و اون حکومت قدرتمندش بر جن و انس و حیوانات و فرمانرواییش بر ابر و باد، و اینکه همه اینها با فرجامی به نام مرگ پایان میپذیره. پس حوادث تکرار میشن با همان درس و عبرت‌هاش، منتها با تغییراتی که در سناریو و بازیگران و قهرمانان پیش میاد. اگر علی علیه السلام به حارث همدانی توصیه میکنه که از گذشته دنیا برای آیندهش عبرت و درس بگیره، روی این حسابه، روی حساب سنت‌های جاری در تاریخ. بحث رو ادامه میدیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
صاحب دین مبین را دل ز من پرسید کیست؟ گفتمش ختم رسول احمد مهین پیغمبر است. گفت بعد از وی ولایت را که شاید؟ بازگو. گفتمان کو پایه قدر وی از کیوان بر است. گفت در بستر به جای او شبانگاهان که خفت؟ گفتمان کو گاه بیم از جمله پا بر جاتر است. گفت برگو کی سبتین پیمبر را پدر؟ گفتمش آن پیش رو کو رهروان را رهبر است. گفت در احزاب دانی شیر سیدفکن که بود؟ گفتمان کو قاتل شیری چو امر کافر است. گفت در روز قدیر خم ولی حق که شد؟ گفتمان کس کو بزرگان را به گیتی سرور است. گفت در شأن که آمد هل عطا از قول حق؟ گفتمان کو دستگیر هر که بی سیم و زر است. گفت در محشر که باشد قاسم نار و نعیم؟ گفتمان که از رای روشن آفتاب خاور است. گفت با احمد که باشد همچو هارون با کلیم؟ گفتمان پیوسته با وی همچو با جان پیکر است. گفت ساقی کیست کوثر را به روز رست خیز؟ گفتمان کندر نبردش زهره شیر نر است. گفت از این یک تا بگو نام و نسب. گفتم علی پور بو طالب خدیو اهل ایمان حیدر است.
امیر المؤمنین دومین شخصیت عالم، خدا میدونه هیچ کس او را جز پیغمبر نشناخت. ها علی بشر کیف بشر، ربه فیه تجلا و ظهر. عبدالباقی یه عینیه گفته برای امیر المؤمنین، یک عالم سنی عینیه را شرح کرده، میگه انت العلی الذی فوق العلا رفعا، تو بلندی هستی که فوق مفهوم بلندی قرار گرفتی. ما نمیفهمیم. به بطن مکت وسط البیت از وزعا، تو در وسط کعبه دنیا آمدی. و انت بابون تعالا شأن حارسهی به غیر راحت روح القدس ما قرعا. این علیس جانم به قربانش. پیغمبر برش بیقرار میشد. گفت که پیغمبر دیدن یه عبا پوشیده بود، یه عبای مخصوصی بود. یه گفت یا رسول الله این چی به شما داده؟ گفت حبیبم علی داده. میگه یک دفعه نشست پیغمبر زمین، فبکا حل الحساد، اینقدر گریه کرد اون سنگریزه ها تر شدن. آقا چی شده؟ میگه شوقن الی علی، دلم بر علی تنگ شد.
مدحت کن و بستای کسی را که پیغمبر بستود و سنا کرد و بدوداد همه کار. مدحت کن و بستای کسی را که پیغمبر بستود و سنا کرد و بدوداد همه کار.
آن کیست بدین حالو که بود است و که باشد؟ جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
استاد جواد محدثی.
در برنامه سرمشق از عبرت گذشته برای آینده داریم بحث میکنیم. نامه و توصیه حضرت رو به حارث همدانی که از شیعیان خالص او بود گفتیم که از گذشته دنیا برای آینده پند و عبرت بگیره. این رهنمود فقط برای افراد خوب و شیعیان علی نیست. آن حضرت همین توصیه رو به دشمن خودش هم داره. در نامه 49 خطاب به معاویه از ناکامی دنیا طلبان و به هم خوردن اوضاعشان میگه و میفرماید و لو اعتبرت به ما مزا حفظت ما بقی، آینده تباه، چراشون از گذشته عبرت نگرفتی؟ اگر از حوادث پیشین و ناکامی ستیزگران با حق و ستمگران به مردم عبرت میگرفتی، میتونستی آینده خوب چه در دنیا و چه در آخرت برای خودت تأمین کنی، آیندت رو هم داشته باشی. ولی چون درس نگرفتی خسرت دنیا و الاخره شدی. این فرجام همه آنهاییست که چشم به روی درسهای تاریخ و عبرتهای دنیا میبندند. در حکمت 31 که به شعبه های چهارگانه ایمان اشاره داره، در بخشی از آن میفرماید یقین آن است که انسان بصیرت و هوشمندی داشته باشه، حکمت ها رو بشناسه و در پی آن عبرت ها رو بشناسه و کسی که عبرت شناس باشه مثل آن است که در طول تاریخ با همه انسان ها زیسته و درس ها رو آموخته و من عرف العبره فکأنما کان فی الاولین. این تعبیر دیگری از همان سخنی است که به حارث همدانی فرمود که حوادث تاریخ شبیه به هم هستند، آخرش به اولش ملحق میشه، پایان کتاب تاریخ مثل آغاز آن هست. خوشا به حال کسی که دیده عبرت بین و عبرت شناس داشته باشه تا در چاه و چاله‌ای که گذشتگان درش افتادند نیفته. آری، گذشته چراغ آینده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی،
چشم وا کن، احد آیینه عبرت شد و رفت، دشمن باخته بر جنگ مسلط شد و رفت. آن که انگیزش از جنگ غنیمت باشد، با خبر نیست که طاعت به اطاعت باشد، داد و بیداد که در بطن طلا آهن بود، چه بگویم که غنیمت رکب دشمن بود. داد و بیداد برادر که برادر تنهاست، جنگ را وامه گذارید، پیامبر تنهاست. یک به یک در ملأ عام و نهانی رفتند، همه دنبال فلانی و فلانی رفتند. همه رفتند غمی نیست علی میماند، همه رفتند غمی نیست علی میماند، جای سالم به تنش نیست ولی میماند. مرد مولاست که تا لحظه آخر مانده، دشمن از کشتن او خسته شده در مانده. در دل جنگ کجا خار و خسی میماند، جگر حمزه اگر داشت کسی میماند. در دل جنگ کجا خار و خسی میماند، جگر حمزه اگر داشت کسی میماند. مرد آن است که سر تا به قدم غرق به خون، آنچنانی که علی از احد آمد بیرون.
مظهر حق جلوه ختم الانبیا، حیدر توی تو دلبر حق، بهجت قلب مصطفی، حیدر توی تو، تو بهشت طلعتایی، خشت به خشت مصطفایی. ای قرار دل بی قرارم، ای قرار دل بی قرارم، جز ولای تو چیزی ندارم. یا علی یا علی یا علی جان، یا علی یا علی یا علی جان.
می رود قصه ما سوی سرانجام آرام، دفتر قصه ورق می خورد آرام آرام. می رسد قصه به آنجا که علی دلتنگ است، می فروشد زرهی را که رفیق جنگ است. چه نیازی دگر این مرد به جوشن دارد، چه نیازی دگر این مرد به جوشن دارد، ون یکاد از نفس فاطمه برتن دارد. چه نیازی دگر این مرد به جوشن دارد، ون یکاد از نفس فاطمه برتن دارد. فاطمه، فاطمه با رایحه گل آمد، ناگهان شعر حماسی به تغزل آمد.
آیت حق عرش خدا را قائمه، مولا علی جان رحمت حق فیض نخست و خاتمه. ای جان جانان، ای امید ناامیدان، کن نگاهی بر ضعیفان.
جا جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
روایت کتاب بر اساس کتاب تاوان عاشقی نوشته محمد علی جعفری. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران معصومه عزیز محمدی، امیر زنده دلان. صدا بردار پرهام پرتو. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب تاوان عاشقی به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب داستان واقعی آلا، دختر دانشجویی از اهالی غزه است که در فضای مجازی فعالیت‌های ضد صهیونیستی داره، تا اینکه یه روز اتفاقی در فضای مجازی با مرد جوانی از آمریکای جنوبی آشنا میشه، مردی به اسم خلیل که اونم فعالیت‌های ضد صهیونیستی داره و علاقه‌مند به اوضاع فلسطین و مبارزات فلسطینی هاست. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که خلیل و آلا در فضای مجازی با هم آشنا شدن و چند ماه بعد خلیل به آلا پیام داد که تصمیم داره به غزه بره و از آلا خواستگاری کنه. آلا ماجرا رو برای مادرش تعریف کرد و گفت که خلیل شیعه است و توی ایران زندگی میکنه. مادر آلا اول مخالفت کرد، اما وقتی شنید که خلیل در راه غزه است، توپ و تو زمین پسرش نمر انداخت و به آلا گفت حالا که پدرت نیست باید برادرت نمر رو راضی کنی. یه روز مادر آلا ماجرای خواستگار دخترش رو برای نمر تعریف کرد. آلا که توی ایوون فالگوش ایستاده بود و حرفای مادرش رو میشنید، منتظر بود ببینه واکنش برادرش چیه که یه دفعه اونو مقابل خودش دید. و حالا ادامه ی روایت کتاب تاوان عاشقی در قسمت هفتم. نمر نفس زنان مقابل خواهرش ایستاده بود. اون مثل دونده‌ای که به خط پایان رسیده باشه رو به آلا کرد و پرسید:
این پسر خواستگار چیه که نیست؟
نه.
دروغ میگی آلا؟
چرا باید دروغ بگم؟
سه بافتی تحویلمون دادی، یه جای کار میلنگه. ببینم الان کجاست.
بیروت.
از کجا ویزا گرفته؟
نمیدونم.
نمر مثل ماموران موساد از خواهرش بازجویی میکرد.
از تو چی میدونی؟ برای دامپن کردن. این آدم مهره حکومت ایرانه، برنامه دارن جمعیت شیعه غزه رو زیاد کنن. ها؟
چرا توهم توطئه داری نمر؟ نمیخواد که اینجا بمونه، منو میبره ایران.
دیگه بدتر، فکر آبروی ما رو نمیکنی؟ اصلا اینم کارش چیه؟
تجارت.
تجارت چی؟
حالا مونده بود چی بگه. یه دفعه یادش شعر عاشقانه افتاد که خلیل براش خونده بود، گفت:
تجارت قالیچه ایرانی.
مادر آلا با اخمایی در هم و ساکت ایستاده بود و فقط نگاه میکرد. نمر گفت:
چرت میگه آلا، یه مسیحی مسلمون بشه از شیلی جمع کنه بره ایران برای تجارت؟ سنی هم باشه محل بهش نمیذارم، حتما ریگی به کفششه. اصلا ببینم کجا ایران زندگی میکنه.
با شنیدن این حرف آلا غافلگیر شد، فکر اینجا رو نکرده بود. با خودش گفت:
خدایا چی بگم؟ اگه بگم خلیل قم زندگی میکنه که الفاتحه، شهرهای ایرانم نمیشناسم که یکیشو بگم.
حالا تو فکر بود که یه دفعه اسم تهران به ذهنش اومد. مثل سیدی شده بود که در تور ماهیگیری دست و پا میزنه. با چشماش به مادرش التماس میکرد که پا پیش بذاره و از اون گرداب نجاتش بده، اما بیفایده بود. نمر که خونش به جوش اومده بود فریاد زد:
تابل بی آبرویمون گوش فلکو پر میکنه، نکن حالا این پسر چشم و گوش تو بسته.
حالا دلشوره داشت. از یک طرف برادرش نمر خونه رو با داد و فریادش رو سرش گذاشته بود و از طرف دیگه نگران خلیل بود که بعد از انفجار سفارت ایران در بیروت هیچ خبری ازش نداشت. وقتی نمر حرفاشو زد و ساکت شد، حالا گفت:
ببین نمر، من تصمیم خودم رو گرفتم، میخوام با خلیل ازدواج کنم و برم ایران.
دوباره صدای داد و فریاد نمر بلند شد. حالا وسط فریاد برادرش دستش رو روی سرش گرفت و دوید سمت اتاقش. صدای نمر از تو حال بلند بود:
آخرین بار با شکست این پسر رو میشنوم.
نمر اینو گفت و از خونه بیرون رفت. حالا دوباره به خلیل زنگ زد، اما بیفایده بود. گوشیش خاموش بود و به اینترنت هم وصل نمی‌شد. بغض گلوی آلا رو گرفته بود. از شدت نگرانی تند تند آدامس می‌جوید. حس می‌کرد که توی مغزش اره برقی کار می‌کنه.
مغزم داره میترک. از یه طرف نگرانم اگه نمر بفهمه خلیل شیعه است خون راه میندازه، از طرف دیگه دلشوره دارم چرا گوشی خلیل خاموشه.
حالا تو فکر بود که گوشی تلفن همراهش زنگ خورد. به صفحه نمایشگر گوشی نگاه کرد. شماره از خارج کشور و ناشنا بود. سریع جواب داد. خلیل بود. حالا بی مقدمه گفت:
زنده ای خلیل.
چرا نباشم؟
تو سفارت ایران تو بیروت نبودی؟
نه، دوستم دیر رسید فرودگاه، قرار بود با اون برم سفارت. تا سیم کارت بخرم و بهت خبر بدم طول کشید. ببخشید نگران شدی، ببینم چرا صدات گرفته.
خانوادم با اومدنت به قصه و ازدواجمون موافق نیست.
مگه در جریان نبودم؟
فکر میکردن شوخی میکنم، الان شیعه بودن تو سکونت توی ایران درد سرساز شده.
آلا؟
بله.
فبعی آلا رب گما تو کذبان.
لبخند تلخی رو لب آلا نشست. خلیل گفت: شماره خونتون رو بده تا با مادرت صحبت کنم. آلا شماره رو داد. خلیل تلفن رو قطع کرد. خیلی زود صدای زنگ تلفن از پذیرایی بلند شد. مادر گوشی رو برداشت. فقط حرفای خلیل رو میشنید و گاهی بله میگفت. بعد از تلفن خلیل مادر به سمت اتاق رفت و گفت:
به فکر خودت نیستی، به فکر من باش آلا.
با شنیدن این حرف آلا تو فکر رفت و با خودش گفت:
مادرم حرفای دلشون نگفت، نگفت با رفتن من کسی نیست پول بیاره خونه. مادر رو کمک من حساب باز کرده، از نمر آبی گرم نمیشه. مهندس آیتیه و کارای کامپیوتری مرکز پلیس مدنی غزه رو سیبیل اون میچرخه، حقوق خوبی میگیره، اما ذره ای از اونو نمیاره سر سفره خونه. داره جمع میکنه برای ازدواج و مهریه زن آیندهش.
مادر سکوت دخترشو که دید از در دیگه ای پا گذاشت روی قلب و احساس اونا گفت:
خوشحال بودم پدرت بعد چند سال در به دری میاد و مثل قدیم زندگی روی خوشش رو به ما نشون میده. بیا و زهرش نکن.
بغض گلوی آلا رو گرفته بود. سعی میکرد نگاهش تو نگاه مادرش نیفته. دوباره تو فکر رفت و با خودش گفت:
یه حسی به هم میگه اگه خانوادم خلیل رو ببینن مهرش به دلشون میفته و ورق بر میگرده، ولی کو تا خلیل بیاد.
حالا تو اتاقش نشسته بود و بیرون نمی اومد. به آب و غذا هم لب نمی زد. دو سه روز همینطور گذشت. بیشتر از این که برای خودش بترسه برای خلیل می ترسید. حالا تو اتاقش نشسته بود و تو فکر بود.
خلیل چطور می خواد بیاد غزه؟ به فرضم اومد، نکنه نمر بلای سرش بیاره. خلیل دقیقا نمیگه داره چی کار می کنه. به هم گفته یه دوست فلسطینی داره که توی بیروت خبرنگار شبکه المناره و داره با اون راهی برای رد شدن از گذرگاه رفح پیدا میکنه.
حالا تو فکر بود که خلیل زنگ زد و با خنده گفت:
دوستان میخوان رأیمو بزنن، حالا میگن دخترای غزه اخلاق ندارن، پیشنهاد دادن همینجا بمونم و بدون دردسری دختر لبنانی بگیرم.
حالا در سکوت به حرفای خلیل گوش میداد. حوصله خندیدن به شوخیای اونا نداشت. خلیل ادامه داد:
چرا ساکتی حالا؟ شوخی کردم، به دل نگیر. دوست خبرنگارم وقتی فهمیده پامو کردم توی کفشو میخوام بیام غزه، تصمیم گرفته برامون مستند بسازه. میگه میخواد همراه من بیاد و از لحظه لحظه ی این سفر تا ازدواجمون فیلم بگیره و توی شبکه المنار پخش کنه. اما من قبول نکردم.
حالا مشغول گفتگو با خلیل بود که برادرش نمر از راه رسید. حالا گوشی و زیر بالش پشت سرش مخفی کرد. نمر شروع کرد به داد و فریاد و هرچی به دهنش اومد به خواهرش گفت. حالا ساکت بود و حرفی نمیزد. نمر وقتی خوب دلش خنک شد از مادرش پرسید:
ببینم ما داریم پسر پول داره برای جشن ازدواج و مهریه و سفر؟
قبل از اینکه مادر جواب بده حالا گفت:
مشکلی با پول نداریم.
داره 60,000 دلار مهریه بده؟
با شنیدن این حرف حالا جا خورد و با خودش گفت:
این نقشه جدید نمره. من از وضعیت مالی خلیل خبر دارم. آه نداره با ناله سودا کنه. برای اومدن به فلسطینم از دوستاش پول قرض گرفته.
حالا با این فکر گفت:
من اصلا مهریه نمیخوام.
با شنیدن این حرف نمر فریاد زد:
خوریا کچل، اگه مردم بفهمن چی میگن برامو هزار حرف و حدیث در میارن.
مگه حدیث پیامبر رو نشنیدی که فرموده برترین زنان امت من زنانی هستن که مهریه اونا کمتره؟ خلیل اخلاقش عالیه، نیازی به مهریهش ندارم.
کام یعنی چقدر؟
اصلا من میخوام مهریه‌مو به خلیل ببخشم، این کار حرومه؟
کارت به نمر میزدی خونش در نمیومد.
کمتر از 60,000 دلار نمیشه.
این همه پول از کجا بیاره؟
نمر انگار که مچ خواهرشو گرفته باشه گفت:
مگه نگفتی تاجره؟ اگه راست گفته باشی و این پسر تاجر باشه، این مهریه باید پول خورده تا جیبش باشه. بکتی با حالو ترافیک.
زبون حالا بند اومده بود، تیراژ همه به خطا رفته بود. اون تو فکر رفت و با خودش گفت:
قدم اولو که با دروغ برداری باید تا ته دروغ ردیف کنی. تا کی؟ مرگ یه بار، شیونم یه بار.
حالا با این فکر رو کرد به برادرش و گفت:
حالا که اینطوره بذار راحتت کنم نمر. خلیل شیعه است و تو شهر قم زندگی میکنه، درس دین میخونه، خودش میگه طلبه است، هم در بساط نداره.
نمر صبر نکرد حرف خواهرش تموم بشه، با مشت و لگد به جون اون افتاد. حالا احساس میکرد وسط گدازه های آتش فشان افتاده، روی زمین افتاد و با خودش گفت:
اگه زندگیم تا اینجا سیاه بود، با این وضعیت از اینجا به بعد میشه جهنم.
حالا با این فکر چشمش به گوشی تلفن همراهش افتاد، صفحش روشن بود. حالا با خودش گفت:
یعنی خلیل همه ی حرفای ما رو شنیده؟
حالا درست حد زده بود. خلیل همه ی حرفای اونا رو شنیده بود و مثل کسی که گوشه ی رینگ دستش بسته باشه و ببینه حریف داره با تموم قدرت عزیزش رو میزنه، کاری از دستش بر نمیومد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب تابان عاشقی، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه دوستان خوبم. روایت کتاب براتون پخش شد و شنیدید بخشایی از کتاب روایت عاشقی رو. تکرار این برنامه اگر دوستش داشتید میتونید ساعت 20:45 دقیقه، یعنی 8:45 دقیقه امشب مجدد از رادیو معارف بشنوید. همچنان با شما هستیم.
سفره من، سفره تو، با حضور سبز تو.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من، سفره تو،
هر چه هست
در کنار هم چه رنگین می‌شود.
هویشی به عشق علی، هویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم
نفس،
لحظه های تخشیرین می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 312 مربع
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیماً به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی
سیبای سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.